اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحثمون در موضوع نذر و توابع نذر رسیدیم به این عبارت که فرمودند و کون شرط و هو ما علق ملتزم بهی علیه سائقا سواء کان راجحا ام مباحا ان قصد بالجزاء شکر. اینجا دوستان بحث درباره شرط دوم در نذر مشروطه. فرمودن شرط دوم در نذر مشروط اینه که اگر منظور ناظر یعنی نذر کننده از جزا چی بود؟ اون چیزی که به گردن میگیره، مثلا روزه هایی که به گردن میگرفت اونا بهش میگفتیم جزا. خب اگه منظور ناظر از جزا یه امر شکرانه باشه، میدونید شکرانه اینجا در مقابل جریمه است. یه وقت اون جزایی که به گردن میگیره ناظر به خاطر شکرانه است، یه وقت اون جزایی که به گردن میگیره به خاطر جریمه است، میخواد خودش جریمه بکنه. خب پس دوباره من عرض کنم، اگر منظور ناظر از جزا شکرانه باشه، بایستی اون شرطی که اول کار میاره دا، باید شرطی که تو نذر میاره یه امر جایز باشه، نه یه امر حرام یا مثلا فرض بفرمون که مباح مرجح. نه، حالا توضیحش عرض میکنیم، خوب دقت بفرمایید. آقا یعنی چی که اگر منظور ناظر از جزا شکرانه باشه بایستی اون شرطی که در نذر میاره یه امر جایز باشه؟ فرمودن آقا جان منظور از جواز رو فعلا خوب متوجه بشیم، بدانیم جواز منظور چیه. جواز در اینجا که میگن یه امر جایز باشه، معنای عامش منظوره، یعنی شامل واجب میشه، مستحبم میشه، مباح هم میشود. اینو بشکن جواز. جزا یه امر جایزی بایستی باشد. مثل چی؟ مثل اینکه ناظر اینجور میگه، دقت بفرمایید، ناظر میگه که اگه موفق به حج شدم، حالا یا حج واجب یا حج مستحب، خب ببینید واجب یا مستحب اومد شرط قرار گرفت، میگه اگه موفق به حج شدم لله علیه برای خدا به گردن میگیرم چیو؟ مثلا این که روزه بگیرم. ها، روزه شد جزا. حالا روزه که شد جزا این امر جایزه، جایزه به معنای عامش. چرا؟ چون برای شکران است. من روزه رو شکرانه موفق شدن به حج میخوام بگیرم. اینجا که پای جریمه وسط نیست که بگه حالا که موفق به حج شدم میخواهم خودم رو جریمه بکنم. نه، اصلا اینطور نیست. حالا مثال جریمش هم عرض میکنیم چند لحظه بعد. یا مثال بعدی برای همین مورد این که به خاطر شکرانه باشه، مثلا میگه که اگه خدای متعال به من فرزند داد، یا مثلا میگه اگه خدای متعال منو مالک فلان چیز کرد، مالک خونه ماشین کرد، لله علیه برای خدا به گردن میگیرم روزه گرفتن رو، حالا یه روز، روزه، دو روز، هر چی، هر تعداد. این شکرانه حل شد دیگه دوستان. یه وقته که جزا به خاطر، دقت بفرمون، یه وقته جزا به خاطر شکران است، این طرف صحبتش کرد. یه وقتی که جزا به خاطر جریمه است، اگه منظور اون نذر کننده از جزا جریمه خودش باشه، جریمه کردن خودش باشه، اینجا فرمودن بایستی اون شرط هست که عرض کردیم اول کار میاد، اون شرطی که توی نذرش میاره بایستی یا حرام باشه یا اون مباحی باشد که میگن آقا مباح هست اما ترکش بهتره، یعنی اون مباحیه که انجامش یه عمل ناپسنده. ترکش پسندیده است. مثلا میگه که اگر ربا خوردم، اگر دیگه ربا خوردم، لله علیه، برای خداست به گردن من، به عنوان جریمه، نشکرانه، به عنوان جریمه به گردن میگیرم که یک ماه روزه بگیرم چون ربا خوری کرده. خب این مثال برای چی بود؟ ربا، ربا حرامه دیگه، حرامه دقیقه. خب اما مثال بعد این که برای اون مباحی که ترکش پسندیده، فعلش ناپسنده. مثلا میگه اگر خونم رو فروختم، حالا به فرض این که مثلا فروش خونه مرجوح باشه، یعنی ترک فروش بهتر باشه، چون مثلا زن و فرزندش اگر این خونه فروش بره، زن و فرزندش آواره میشن و ایشون نباید این خونه رو بفروشه، ترکش چیه؟ ترکش بهتره. خب مباحیه که ترکش به اصطلاح بهتره، پسندیده است، فعلش ناپسنده، چون میخواد یه بچه و زن و اینا رو آواره کنه. خب حالا به فرض و مثال داریم عرض میکنیم دوستانا، که میگه اگه خونم رو فروختم، لله علیه، برای خداست که به گردم میگیرم، به عنوان جریمه خودم، جریمه خودم که خونم رو فروختم، که فرض بفرمان 10 روز روزه بگیرم مثلا. حالا اینو بهش میگن برای مباح مرجوح. مثلا مباح چی؟ مرجوح. راجحش اون طرف بود، مرجوحش این طرفه. خب حالا که قاعده اصلی دوستان اومد دستمون، دقت بفرمایید، اگر کار برعکس شد، با توجه به همین چند لحظه‌ای که عرض کردیم، خوب دقت بفرمایید، اگر برعکسش کرد این ناظر، یعنی چی؟ یعنی اگر قصد ناظر نزد کننده از جزا، تو اون صورت اول که گفت که اگر موفق به حج شدم، به شکرانه این حج روزه میگیرم و آفرین، حالا اگر با مورد دوم عکسش کرد، یعنی به جای شکرانه برای حج، به جای شکرانه تو نیتش آورد که به خاطر جریمه خودم چیکار میکنم؟ روزه میگیرم. حالا ببینید مثالشا با مثال بهتر روشن میشه. اگر یه وقت یه کسی توی نیتش، تو قصدش گفت که اگر موفق به حج شدم، لله علیه، برای خداست که به گردن خودم بگیرم، به عنوان جریمه خودم، دقت کنید همه رمزش اینجاست، به عنوان جریمه خودم به گردن میگیرم مثلا 5 روز 10 روز روزه رو، فرمودن این نظر باطله. اگر گفت به عنوان جریمه اینجا که باید شکرانه بیارید، تو نیتش جریمه را آورد، این نظر باطله. خب حالا اون طرفش اگر اون جایی که باید جریمه بیاره شکرانه آورد، اونم باطله. یعنی اگر این ناظر این طور بگه، مثال دقیق بفرمایید، گفت اگر ربا خوردم، برای خداست، علیه، لله علیه، برای خداست که به گردن بگیرم، به شکرانه این ربا خوردنم که روزه بگیرم، این ندارم باطله. خب این نتیجه گیری بود از این مطلبی که اون قانون اصلی رو یاد گرفتیم. این مطالب این طرفش هم به دست اومد که چه موقعی نذر باطل است. خب دوستان مقصود قد بفرمایید، فرمودن و کون و شرط و هو ما علق الملتزم بهی علی، حالا علق یا علق مجهولم میشه. خب اینجا لابدی هست تو پاراگراف قبله، و این لابدی باید پایینم بیارید. واو حرف عطف کارش اینه که دست این لابدی بگیره اینجا هم بیاد. آقا ولابد کون شرط و هو، خب دقت بفرما متن، یعنی ولابد من کون شرط. آقا شرط که در واقع اون چیزیه که معلق بر اون شده، چیزی که به گردن گرفته شده، یعنی شرط اون چیزیه که جزا به اون معلق شده. مثلا در این مثال که ناظر گفت اگر موفق به حج شدم، لله علیه، برای خداست که به گردن خودم بگیرم که به شکرانه این حج روزه بگیرم. خیلی خوب، اگر موفق به حج شدم این شرطه. ببینید این جمله اگر موفق به حج شدم اینو بهش میگن شرط. بعد فرمود الملتزم، زایش و فتح بهش بدید، مثل اسم مفعولی بخونید، اگه کسره بگیرید اسم فاعل میشه. الملتزم که در این مثالی که عرض کردیم همون روز گرفتنه، علیه جار و مجروره دیگه، وقت متعلق به همون علقه میشه. خب سائقن یعنی چی؟ سائقن یعنی جوازن. سائقن تو ادبیات هم داشتیم دیگه، سائق یعنی جائز. خبر بگیرید برای همین کلمه کون. کون و شرط نگاه کنم دوستان، کون مبتدا، سائق میشه خبرش. چجور میشه؟ تو عبارت شارح بزرگوار یعنی شرط باید امر جایز باشه حتما. وقت جوازم که عرض کردیم همون جوازه به معنای اعم، واجب و مستحب و مباح، مباح غیر مرجو. حالا چه اینکه رجحان داشته باشه ذاتن، مثل واجب یا مستحب رجحان ذاتی دارن دیگه، چه مباح باشه که ذاتن متساوی طرفینه، ولی در اینجا منظور اون مباحیه که بلعرز رجحان دینی داره یا رجحان دنیایی داره، اما مباح متساوی و طرفین در اینجا منظور نیست، چون که اصلا تناسبی با بحث شکر نداره. ان قصده یعنی اینی که میگیم باید شرط یا امر جایز باشه در صورتیه که مقصود ناظر از جزا شکرانه باشه، یعنی قصد شکرانه بکنه نه قصد جریمه. مثالش عرض کردیم، اگر به حج برم یا اگر فرزنددار بشم یا اگر در مالک فلان چیز بشم، فرمود که برای خداست لله علیه که به شکرانه اون مثلا فلان عمل عبادی مثل روزه یا نماز و امثال اینا رو انجام بدم. اما اگر انقصد از زجر، اگر منظور ناظر از جزا شکرانه نبود، پس چی بود؟ زجر بود. زجر یعنی چی؟ زجر یعنی جلوگیری. آقا جلوگیری خودش از انجام دادن اون شرطه. میخواد یه کاری کنه یه وقت انجام نده، ربا رو میخواد یه کاری کنه نخوره. اینجا فرمودن آقا بایستی فعل شرط معصیت باشه یا مباحی باشه که ترک اون رجحان داره، یعنی پسندیده است که ترکش کند، عمل و فعلش ناپسنده است، یه همچی مباحی. مثالش عرض کردیم، اگر ربا خوردم یا اگر خونم رو فروختم، البته در صورتی که عرض کردیم فروش خونه یه امر راجح نباشه، مرجوح باشه، یعنی ناپسند باشه، چون ممکنه مثلا زن و بچهش خب بی سرپناه بشن، پس فرمود لله علیه بر خداست به گردن خودم میگیرم به عنوان جریمه نه به عنوان شکرانه که فلان عمل عبادی انجام بدم. بعد فرمودن والمکروه کالمباح المرجوح و ان لم یکن فکان علیه ان یذکره ولو انتفى القصد فالقسمین لم ینعقد لفقد الشرط. خب ببینن دوستان بزرگوار، جناب مصنف اومدن اون قسمی بود که عرض کردیم که منظور ناظر نظر کننده از جزا چی بود؟ جریمه بود نه شکرانه. خب جناب مصنف شما اون قسم دومیه که منظور جریمه بود رو فرمودید که بایستی شرط حتما یه امر حرام یا مباح مرجوح باشه، کاملا هم درست فرمودید. اما یه سوال داریم، چرا مکروه رو شما بیان نفرمودید؟ مباح مرجوح رو فرمودید، حرام رو هم فرمودید، ولی مکروه رو ذکر نفرمودید. اینجا جناب شارح بزرگوار میان تکمیلش میکنن و میفرماد والمکروه کالمباح، این کافه کالمباح برای تشبیه، در واقع میخوان رفع اتهام از جناب مصنف بکنن که آقا شما ایراد به مصنف نگیر.
خب پس شارح بزرگوار اینجا میان مکروه رو هم در حکم مباح مرجوح قرار میدن. مرجوح یادمون نره دوستانا، هر جا کلمه مرجوح دیدید یعنی ناپسند، راجح دیدید یعنی پسندیده. وقت اینجا فرمودن که شارح بزرگوار میفرماید که مکروه هم در حکم مباح مرجوح کل مباح المرجوح، هرچند بله خود اون نیست ولی کل مباح المرجوح. این کافه دقت کنید آقا، مباح مرجوح دقیقا همون مکروه میگن؟ نه، کل مکروهه، کل مباح المرجوحه، درسته؟ خود همون نیست ولی خیلی شباهت داره به هم دیگه. خب چرا؟ چون مکروه یعنی چی دوستان؟ مکروه اونیست که بهش میگن منهیون عن هست، مورد نهی خداوند است، اما نه به نهی تحریمی، بلکه به نهی چی دوستان؟ نهی تنزیهی. آقا ما یه نهی داریم نهی تحریمی، یه نهی داریم به نام نهی تنزیهی. وقت نهی تنزیهی اون نهیه که بر نقصان ثواب تو عبادت یا مبغوضیت دلالت میکنه، یعنی مولا که حضرت حق باشه این کار رو نسبت بهش بغض داره، ولی بغض شدید نیست، فقط میگه آقا این کار انجام نگیره، من دوست ندارم. این میشه چی؟ این میشه کراهت، یا همون نهی چی؟ تنزیهی. پس بنابراین بر نقصان ثواب، ولی در نهی تحریمی اینطور نبود، حرام بود، مبغوضیت شدید درش بود، ولی مکروه اونیه که منهیون عن هست به نهی تنزیهی، اما به ذات. دوستان حواستون به این به ذات باشه، چون اصلا فرق بین مکروه با مباح مرجوح تو همین کلمه به ذات و بالعرضه. شما دقیقا همین تعبیر رو بایستی برای مباح مرجوح بیارید، بگید آقا منهی عن هست به نهی تنزیهی اما بالعرض، این شد مباح مرجوح. اما اگر گفتید که مکروه آن است که منهی عن به نهی تنزیهی باشد اما به ذات، این تعریف مکروهه. خب اما مکروه رو میدونیم من و شما دیگه، مکروهات معلومه در شرع مقدس قشنگ مشخصه. آقا مکروهات فلان چیز، مکروهات فلان چیز، قشنگ مشخص معرفی شده. ولی مباح مرجوح هم بالعرض بودن رو باید براش بیارید، همین که مثل مکروهات معلومه نیست که بخواد اینجوری مشخص شده باشه. پس مکروه با مباح مرجوح از این جهت با هم دیگه مقایرن، ولی در این حال از نظر حکم یکیان. دقت فرمودید؟ یکیان. لذا بر مصنف بزرگوار لازم بود، آقای مصنف عزیز لازم بود که مکروه رو هم بیارید، چون بالاخره با مباح مرجوح یه فرقایی دارند. و این لم یکنه، اینجا ضمیر مستتر در یکن که بهش میگن اسم کانه، اینجا یه ضمیر در یکنه اسمشه که اون ضمیر به مکروه برمیگرده. وقت این هوی سر یکنه رو که خبرشه، اینا به مباح مرجوح میزنن. فکان علیه یعنی علیه، یعنی به گردن مصنف. فکان علیه به گردن مصنف، به عهده مصنف لازم بود، بر مصنف لازم بود که مکروه را هم ذکر بکنه. بعد فرمودن ولو انتفى القصد فی القسمین، اینجا فرمود ولو، لو یعنی اگر، اگر اون دو شکلی بود که اول کار عرض کردیم، شکرانه در نیت باید باشد، یک، اگر بحث شکرانه مطرح نبود پس بحث جریمه کردنه. خب یا شکرانه در نیت باید باشد یا جریمه در نیت باید باشد، تا اینجا درست؟ که با همه شرایطش عرض کردیم، بحث حرام بودن یا مباح مرجوح بودن و اینها. حالا میفرماد آقا اگر این ناظر این عرض کننده تو این دو مورد خب نه قصد شکرانه بکنه نه قصد جریمه بکنه نرزش باطله. دقت فرمودید؟ نرز باطله. چرا؟ چون شرط صحت نرز اصلا اینه که تو قصدش توی نیتش بایستی چیکار بکنه؟ حتما یا شکرانه بیاد یا جریمه بیاد. بعد میفرد ولون تفل قصد، انتفا یعنی منتفی شدن، منتفی یعنی نبودن. میفرماد شرط اون وقتی که مفقود شد، اذا فقد الشرط فقد المشروط، وقتی که شرط رفت مشروط هم میره. بعد فرمودم که والعهد کالنذر فی جمیع هذه الشروط والاحکام و صورته عهد الله او علی عهد الله ان افعل کذا او اترکه او ان فعلت کذا او ترکته او رزقت کذا فعلی کذا علی الوجه المفصل فی الاقسام و الخلاف فی انعقادهی بالزمین. خب آقا بحث عهده، نظر تا حدی بحثش تمام. بیایم سراغ توابع نظر. توابع نظر یکیش عهده. عهد مثل نظره، فرمودن والعهد کالنذر. عهد مبتدا بگیرید، کالنذر خبرش. عهد مثل نظر است در چی؟ فی جمیع هذه الشروط، در تمام شروط و احکامی که گفته شد مثل نظره. پس اینطور عرض کنیم، عهد مثل نظر بر دو قسم است، عهد تبرعی و عهد مشروط. دقت فرمودید؟ یک، عهد تبرعی بدون شرطه. مثل چیه؟ مثل اینه که بگی عهد الله یا بگی علی عهد الله، که چی؟ ان اصوم شهرا، یعنی پیمان بستم با خدا، یا بگی به گردن من پیمان خدا که یه ماه روزه بگیرم، یا مثلا بگی که عهد الله ان اترک الخمر، بنابراین که ترک حرام واجبه. تو این مثال هم معهود یه امریه که اطاعت شده، و همونطوری که در نظر تبرعی جایز منظور مباح راجح باشه، تو نظر تبرعی و اینجا هم جایزه که منظور مباح راجح باشه. همونطوری که در نظر تبرعی جایز منظور مباح راجح باشه، همچنین در عهد تبرعی هم جایزه که معهود مباح راجح باشه. مثل اینکه آقا بگید این عهد، کسی که عهد کننده است، بگید که عهدت الله ان ابیع داری، یعنی پیمان بستم با خدا که خونم رو بفروشم، بنابراین که فروختن خونه رجحان دنیایی داشته باشه. این شد عهد تبرعی. حالا عهد مشروط چیه؟ فرمودن آقا مثل این که بگید عهدت الله یا بگید علی عهد الله، این مثلا زنیتو فعلی صوم شهری، یعنی پیمان بستم با خدا که اگر مثلا فحشا انجام داد به عنوان جریمه یه ماه رو روزه بگیره. یا مثل این که عهدت الله ان ترکت الصلاة فعلی صوم شهر، یا مثل این که بگه عهدت الله ان رزقت ولدا فعلی صوم شهر. خب همه این تفاصیلی که عرض کردیم در شرایط این شرط و جزا در نذر عرض کردیم، آقا همه اینا تو عهدم میاد. اگر مقصود در جزا شکرانه باشه، باید شرط یه امر جایزه باشه تو عهد. اگر مقصود در جزا جریمه باشه در عهد، شرط هم بایستی یه امر حرام یا مکروه یا مباح مرجوح باشد، این نظره. و صورته عهد الله، یعنی صورت و صیغه عهد این شکلیه. آقا صیغه نظره یاد گرفتیم، صیغه عهد چیه؟ صورته بگید عهد الله، یا بگید علی عهد الله، این صورتشه، این صیغه عهده، اون صیغه نذر بود، این صیغه عهده. پس این مثال برای عهد تبرعیه. بعد هم بودن او ان فعلته، و اینجا ان شرطیه، یعنی عهد الله ان فعلته کذا. خب والخلاف فی انعقاده، اینجا میفرماند آقا جان توی عهد هم محل خلافه که آیا به نیت و قصد باطنی فقط صحیحه یا اینکه باید به لفظ و صیغه حتما باشه. عین نظر که اختلاف بود، در عهد هم این اختلافات هست. پس محل خلاف است، والخلاف یعنی محل خلافه، آیا عهد تبرعی که براش مثال زدیم صحیحه یا اینکه باید مشروط باشه. چون نظر جناب مصنف در نظر این بود که نظر تبرعی صحیحه، پس در اینجا نظرش اینه که عهد تبرعی صحیحه. لذا شارح بزرگوار بعد از عبارت متن مثال برای عهد تبرعی هم ذکر میکنن. بعد فرمودن ولی یمین و هی الحلف بالله ای به ذاته تعالی من غیر اعتبار اسم من اسمائه کقوله و مقلب القلوب والابصار والذی نفسی بیده والذی فلق الحبه و برع النسمه. خب آقا اینجا شروع میشه بحث یمین، قرار شد که بحث نذر یک، عهد دو، سوم قسم. عهد و قسم رو بهش میگفتیم چی؟ توابع نذر. حالا بحث قسم شروع شد، ولی یمین یعنی قسم. خب آقا جان این قسم خوردن گاهی وقتا برای تأکید معنای خبره، حالا اون خبر از گذشته باشه یا آینده باشه یا خبر مربوط به همین الان حال باشه، یعنی این خبر رو به وسیله این قسم چیکار میکنن؟ تأکید میکنن که چی بشه؟ تا اینکه شنونده اون خبر رو باور کنه. مثل اینکه بگید به خدا قسم من بدهکار نبودم، الان این به خدا قسم گفته شد تا تأکید بشه، تا اون شنونده حالا چه قاضی باشه چه غیر قاضی باور کنه که این اتفاق افتاده. یا مثلا میگید که زید از سفر نخواهد آمد، خب یه خبریه، میگه به خدا قسم زید از سفر نخواهد آمد، برای تأکید اینه که شنونده باور کن. حالا این سبک و سیاق قسم ها نسبت به گذشته، نسبت به حال، خیلی در مرافعات و منازعات و محاکمات قضایی به کار میره. اینا دیگه حالا اینجا فرمودن اگر این نوع قسمها دروغ بود اینا از گناهان کبیر است. حالا اصطلاحا هم بهش میگن یمین قموس، حالا اسمش کار نداریم، اینا از گناهان کبیر است. اما گاهی این قسمها برای تأکید سؤاله، مثلا ببینید برای تأکید سؤال، سؤال یعنی درخواست، نه سؤال به من سؤال پرسش و اینا، نه، برای تأکید سؤال میاد قسم میخوره، میگه تو رو به خدا قسمت میدم که جواب منو بدی. ببینید یعنی درخواست و سؤال به این که جواب منو بده. یا میگه تو رو به خدا قسمت میدم که مثلا فلان چیز را به من ببخشی. این اصطلاحا اسمش مناشده است، کار نداریم به اسمش. این نوع قسمها فرمودن آقا وقتی که داده شد بر اون مسئول، مسئول یعنی چی؟ کسی که بهش قسم دادن که مثلا این چیزا بهم بده، فرمودن پاسخ دادن و اجابت کردن واجب نیست. این بخش اول. گاهی وقتا تعهد و التزامه که انسان در آینده یه عملی انجام بده یا ترک بکنه، مثلا نذر و عهد در اینجا از همین نوع قسمه و این نوعی که اگر بشکنه کفاره باید بده. پس ببینن دوستان وحی الحلف بالله ای به ذاته، جناب شهید اولا میفرماد که قسم خوردن خودش دو قسمه آقا، قسم دو قسمه، یک اینی که قسم به ذات خدا بخوره، این یک، حالا شرحش عرض میکنی، دو قسم به اسماء الهی بخوره. خب قسم به ذات خدا بخوره، فرمودن بدون اینکه اسمی از اسماء حسنای خدا رو بخواد ملاحظه بکنه یا به زبانش جاری بکنه به ذات خدا قسم میخوره، بلکه یه سری الفاظ عباراتی رو به زبانش جاری میکنه که اون الفاظ و عبارتها اینا دلالت بر ذات خدا میکنن. مثلا چی؟ مثل این که میگه و مقلب القلوب والابصار، این واو زیرش خط بکشید در کتاب، مثل این که میگه و مقلب القلوب والابصار، این واو زیرش خط بکشید، این واو و مقلب القلوب، این واوش واو قسمه، یعنی قسم به برگرداننده دلها و دیدها. خب اینجا نظر روی ذات الهیه که یک چنین کارهایی انجام میدهند. یا مثال دیگه ای که دادن، فرمودن والذی نفسی بیدهی، قسم به اونی که جانم به دست قدرت اوست. خب اینم باز دوباره والذی واوش خط بکشید، بهش میگن واو قسم. آقا امثال اینو قسما، این الفاظ که در این موارد مقسمون به، یعنی اونی که به اون قسم خورده شده که بهش میگن مقسمون به، اینا به کی قسم خورده شده؟ اینا معبود به حقیست که پروردگار موجودات آسمانی و زمینیه، نه ای که مقسمون به فقط اسامی الهی باشه، خود معبود رو داره بهش قسم میخوره. این قسم اول بود. پس قسم اولی که جناب مصنف بیان کردن این قسم به ذات، دوم فرمودن قسم به اسماء الهی بخوره، اون اسمایی که مختص به خدای متعاله، مثالش والله یا اقسم بالقدیم اقسم بالازلی، اینا رو بهش میگن قسم به اسماء الهی. آقا اگه بخوایم بهتر مطلب رو بیان بکنیم باید اینجور بگیم، بگیم آقا قسم در واقع سه قسمه، قسم سه نوع داره، سه قسم داره، چون قسم یا به ذات خداست یک، دوم یا اینکه به اسم خداست. حالا خود همین اسم دو بخش میشه، وقتی دو بخش شد با اون ذات میشن سه قسم قسم. آقا اسم دو قسمشه برای ما بگید. میگن قسم به اسم خدا، این اسم یا مختص به خداست یک، یا مشترک است بین خدا و غیر خدا، اینم یه نوع قسمه. یعنی مشترک اسمیه که در واقع شریک مشترک بین خدا و مخلوقاته، اما یه نکته درش هست و اون اینه که بیشتر این اسامی در خدا استعمال میشه. حالا منظور از قسم اول فرمودن اینه که آقا در قسم الفاظی رو بیاد ذکر بکنه که ذات خدا از اون الفاظ چی بشه؟ فهمیده بشه، و غیر این ذات خدا اصلا احتمالش داده نشه، بدون اینکه اسم مفرد یا مضاف از اسماء حسنای خدا رو بخواد به زبان بیاره. مثل اینکه بگه والذی اعبده، واو والذی ها دقت بفرماد روش، واو والذی واو قسمه، منتها اینجا میگه والذی اعبده، قسم به اون کسی که من دارم پرستشش میکنم. اینجا بحث ذات مطرح شد، ما که اسامی پرستش نمی کنیم، ذات الهی رو داریم پرستش میکنیم. یا میگه که والذی اصلی له، قسم به اون کسی که من نماز برای او میخونم. خب اینجا هم ذات الهی رو داریم براش نماز میخونیم. یا همون مثالی که عرض کردیم و مقلب القلوب والابصار، یا مثال والذی فلق الحبه، یا مثال و برع النسمه. وقتی میگیم قسم به اون که دانه رو شکافت و قسم به اونی که مردم رو خلقشون کرد، خب این عبارت ها رو ما میدونیم، والذی فلق الحبه و اینها الفاظی هم که اسماء خدا که نیستن که، بلکه الفاظی هم که دلالت بر ذات خدا میکنند. این قسم اول رو دوستان پس عنوان ذات باید برش بنویسن، در کتابم قیدش بکنید. دوم فرمودن آقا منظور از قسم دوم اینه که قسم بخوره، اما نه به ذات خدا، به اون اسمایی که اختصاص به خدا داره. و اون اسما به غیر خدا اطلاق نمیشه، حالا چه اسم مفرد باشه، مثل الله، مثل رحمان، مثل رحیم، چه اسم مضاف خدا باشه، قسم به رب العالمین، قسم به مالک یوم الدین، قسم به خالق الخلق، قسم به الاول الذی لیس قبله شیء، الحی الذی لا یموت، قسم به همه اینها، قسم به الواحد الذی لیس کمثله شیء و امثال این. خب آقا جان، این قسم که عرض کردیم اسمهایی اند که دلالت بر چی میکنند؟ بر صفات ذات میکنند. بعضی از فقها فرمودند که خالق و رازق هم جزء همین هاست، همین قسمه. ولی اصح مطلب رو میفرماد آقا، اصح اینه که از قسم سوم بیاریمش. کدوم قسمه؟ مشترک بین خدا و غیر خدا. چون که رازق و خالق دوتا اسمی هن که بر غیر خدا هم گاه هم دیدیم اطلاق میشن، همونطور که خدای متعال در قرآن کریم به بعضی یخلقون اطلاق کرده که چی؟ که یخلقون افکن ورزقو هم، این خدا فرموده. ادعی هستن که دروغ خلق می کنند، خالق دروغند. خب آقا، قسم دوم که اسامی بود که مخصوص خدای متعال بود، تمام. حالا قسم سوم رو دقت بفهمون. فرمودن منظور از قسم سوم اون اسماییه که مشترک است بین خدا و غیر خدا، یعنی هم بر خدا اطلاق میشه هم بر غیر خدا اطلاق میشه، لکن نکتش اینجاست که بیشتر در خدای متعال استعمال میشه. در دیگران اگه خاص استعمال بشه، قید میخواد کنارش، قرینه میخواد. مثلا وقتی که میگه رحیم یا رب، خالق، همه اینا رو میشه قسم خورد بهش. رازق، متکبر، قاهر، قادر، این قسم اسمایی هم که دلالت بر صفات افعال می کنند، صفات فعل خداند. این اسما بر غیر خدا هم اطلاق می شند، منتها با قید. مثلا گفته می شد که فلانی رحیم القلب است، فلانی جبار است، فلانی رب الابل است، فلانی متکبر است، فلانی قادرون علا هازاست، فلانی قاهرون لفلان است، تمام. خب اینجا دیدیم که آقا این اسامی مشترکی بود که بین خدا و غیر خدا به اصطلاح استعمال می شد، ولی در غیر خدا قرینه باید باشه. حالا دوستان، بعد فرمودن درسته سه قسمش کردیم، ولی هرچی فکر کردیم دیدیم آقا ما یه قسم چهارمی هم باید بیاریم، و اونم اون اسماییه که مشترکه و در هیچ کدوم، نه در خدا نه در غیر خدا، کم و زیاد نیست، دقیقا همونی که در خدا استعمال میشه همونقدر در غیر خدا استعمال میشه. اینم بعضی اسما اینطوریه. مثال اسمایی که به طور مساوی در خدا و غیر خدا استعمال میشه کدامه؟ فرمودن مثلا شی، شی بودن رو برای خدا، غیر خدا. موجود بودن رو برای خدا، غیر خدا. حی بودن رو برای خدا، غیر خدا. سمی، بصیر، مؤمن، کریم، امثال اینا. آقا این حالا انشاءالله شرح این قسم چهارم ما بعدن میارند جناب شهید اول و شهید ثانی. این نحو تقسیم و ترتیبی که دوستان محضر شریف دو عرض شد، اینا جماعتی از فقها مثل جناب محقق حلی و جناب مصنف در همین کتاب به تبعیت از علامه محقق حلی ذکر کردن، منتها قسم سوم رو نیوردند، ولی در کتاب دروسشون به این ترتیب و تقسیم یه اشکالاتی وارد کردن، حالا کاری نداریم. فرمودن و هی الحلف، یعنی قسم خوردن یا قسم به ذات خداست، یک. بدون ملاحظه اسمی از اسماء خدا، نه ذات خدا، یعنی بدون اینکه قسم به یه اسم خدا بخوره که حالا اون اسم مختص باشه یا مشترک، اصلا کاری به اسما نداریم، بلکه یه عبارتی رو به کار میبره که اون عبارت دلالت میکنه بر ذات خدا. مثل چی؟ مثل اینکه بگه و مقلب القلوب والابصار، یا بگه والذی نفسی بیده، یا بگه والذی فلق الحبه، یا بگه و برع النسم. خب چرا؟ چون مقسمون به در این قسم هایی که عرض کردیم مدلولش معبود به حقه، مدلولش خود ذات خداست که خالق آسمان ها و زمینه، بدون این که مقسمون بهش بخوایم اسمی از اسامی خدا قرار بدیم. پس حالا اسما شماره 2 و 3 میاریم، اسم مختص خدا شماره 2، اسم مشترک شماره 3 که شرحش و محضر شریف دوستان عرض کردیم. بعدم فرمودن و ایمون الله، و ایمون الله به فتح الهمزه و کسره ها و معظم نون و فتح ها، که آقا این ایمون الله رو میدونید از الفاظیه که در لغت به اون قسم خورده میشه. کلمه ایمون الله اون کلمه یه که باشکا میکنن قسم میخورن. مشهور بین علماء نه اینه که میگن آقا ایمون اسم حرف نیست، اسمه. بعضی از ادبا گفتن که 17 تا وجه در تلفظ ایمون هست، 17 وجه. اختلاف کردن آیا خود ایمون مفرده که یعنی مشتق شده باشد از یمن به معنای برکت مثلا، یا اینکه جمع یمینه به معنای قسمه. اهل بصره قول اول قائلن، میگن آقا معناش معنای برکته، خیر و برکت. بنابراین همزه وصل داره. و اهل کوفه گفتن آقا معنای دومه، نه معنای قسمه، بنابراین همزش همزه قطعه. حالا ببینیم آیا شرعن قسم به ایمون الله صحیحه یا نه. اومدن فرمودن اگر جمع یمین باشه، خب قسم به اون در واقع قسم به قسمهای خدا میشه، نه قسم به خدا که به معنای ایمون الله، یعنی قسم به خود خدا میشه، نه اینکه ایمون الله یعنی قسم میخورم به قسمهای خدا، نه. همچنین اگر مفرد باشه اونم قسم به وصفی از خدا میشه که اون برکت خدا باشه، نه قسم به خدا. قول اقوا فرمودن اینه که قسم به ایمون الله صحیحه. چرا؟ چون عرفن این کلمه وضع شده برای قسم، قسم به اسم خدا به حساب میاد. غالبا ایمون رو مرفوع به کار میبرن، ایمونو، بنابراین که مبتدا باشه خبرش هم محذوف و اضافه به کلمه یه الله میشه. خب بعدم فرمودن او به تقدیم بالمعنى المتعارف اصطلاحا و هو الذی لا اول لوجوده. آقا اینجا میفرمان که قدیم در اصطلاح متکلمین 2 قسمه، یه قدیم ذاتی میگن یه قدیم زمانی میگن. قدیم ذاتی یعنی اون موجود که وجود او از غیرش نباشه و اون فقط ذات خدای متعاله و در مقابل حادث ذاتیه. اما قدیم زمانی اون موجودیه که وجود او مسبوق به عدم نباشه و مقابل اون حادث زمانیه. منظور شارح در اینجا همین قدیمه که میفرماد قدیم اونیه که برای وجود او ابتدایی نیست. بله، او بالقدیم بالمعنى المتعارف اصطلاحا و هو الذی لا اول لوجودهی، چون اول اون وقتی صدق میکنه که مسبوق به عدم باشه. حالا غرض شارح از تعریف قدیم در اینجا اینه که قدیم به معنای لغویه بیاد بیرونش کنه، بگه آقا قدیم لغوی را از ذهنت بیرون کن که عبارت از اون موجودیه که زمان و مدت طولانی برش خودش گذشته باشه و نسبت به یه موجود دیگه سابق زمانیه زیادتر داشته باشه، که به اون قدیمه اضافه میگن. مثلا میگن فلان چیز قدیمیه، میگن دیگه فلان شی قدیمیه، یعنی سابقه زمانی طولانی داره. بنابراین گفتم که غرض شارع خارج کردن قدیم به معنای شرعیه، که عبارت از اون موجودیه که 6 ماه یا بیشتر برش گذشته باشه. اول ازلی یعنی بگید که اقسم و بالازلی، یا بگید اقسم و بالذی لا اول لوجودهی. خب دوستان، این مطلب قسم هم تا حدی تمام شد. انشالله جلسه بعد یه مباحث دیگه رو در همین زمینه تکمیل میکنیم و یک جلسه به یاری خدا درباره بحث نذر و عهد و قسم مطلب داریم، که بعد بریم سراغ مبحث جهاد و کفارات. همیشه در سلامتی و تندرستی و موفقیت باشید، به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.